لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر کاکاوند، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم، من که خوبم، امیدوارم شما سلامتیتون رو به دست آورده باشین.
بله بهترم، خدا رو شکر، خدا رو شکر بهترم.
آره و هفته پیش که شنیدم واقعا براتون ناراحت شدم، ولی سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز که همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو همراه میکنن.
بسیارم عالی. خانم دکتر، سرماخوردگی خیلی چیز بدیه.
بله،
خیلی.
بله.
یعنی توی مریضی ها از همه کمتر اهمیت بهش میدن مردم. میگن یه سرما خورده دیگه، چیزی نیست. ولی واقعا بعضی از این سرماخوردگی ها یه جوری آدمو میزنه زمین که انگاری واقعا دیگه توان راه رفتن، حرف زدن، نشستن در هیچ حالتی، و درمانش هم به نظر من فقط استراحت. یعنی هیچ چیز دیگه ای غیر از استراحت نمیتونه که درمانش باشه. حالا من در این مدت از شنوندگان پرمحبت رادیو پیام شاید بالغ بر مثلا 150 تا تماس داشتم و بسیاری از شنوندگان توصیه های داروی گیاهی داشتن برای من. حالا مثلا چای رو با این بخور، نمیدونم عسل رو با اون قاطی کن بخور، و این نشان از محبت تک تک این دوستان داره البته. ولی بسیاری رسپت پیدا کردم که اگه دفعه دیگه سرما بخورم دیگه هیچ جوری سرما خوردگی در من نفوذ نخواهد کرد دیگه، امیدوارم این گونه بشه.
خب خیلی عمالی،
ببخشید که در برنامه درنگ ما راجع به سرماخوردگی
هستیم،
راجع به مهاجرت حرف بزنیم. چرا؟
به هر حال این هم جزئی از زندگی ما هستش دیگه. الان هم آره فصل سرماخوردگی، همیشه فکر میکنیم که هوا سرده باید سرما بخوریم و خیلی مواقع دما که تغییر میکنه انگار نمیدونیم که باید چه برخوردی باش داشته باشیم.
اصلا سرماخوردگی در مهاجرت خیلی سخت‌تره.
آره، این هم میتونیم به عنوان یه تاپیک در نظر بگیریم.
جدا میگم. برای اینکه توی ایران که هستی، حالا اون موقع که ما جوان‌تر بودیم که حداقل اینطوری بود. موقعی که سرما میخوردیم خب مامانمون واسمون آش درست میکرد، سوپ درست میکرد. الان هم دست پونه درد نکنه، انصافا خیلی هوای من داره. ولی بالاخره چیزی میگم، غذای مادر خونگی مادر آدم نمیشه. آره، آدم دلتنگ غذای خونه مادر.
دقیقا، همین خودش هم تو قسمت شوک فرهنگی آدم قرار میگیره. یعنی به لحاظ سرماخوردگی واقعا توی مهاجرت، خب توی ایران ما خیلی راحت برای یک سرماخوردگی ساده پیش متخصصین میریم یا حتی پیش فوق تخصص میریم.
بله.
و خدمات رو میگیریم و خیلی راحت هم انواع داروها داده میشه. ولی وقتی که میای اینجا متوجه میشی که خب نه، باید استراحت کنی، آروم باشی، استرس نداشته باشی، نهایتاً یه مسکن های خیلی ساده رو استفاده کنی.
یه چی میگم باور نمیکنی. من تماس گرفتم دو هفته پیش، قبل از این سرماخوردگی اخیر، یه سرماخوردگی کوچیک دیگه داشتم اگه یادتون باشه. توی اون دوره تماس گرفتم برای پزشک، گفتن برامون بنویس. من نوشتم برای در واقع اون ورد سنترالمون که آقا من سرما خوردم و هی مداوم دارم، هی خوب میشم، هی سرما میخورم و فکر میکنم که حالا مثلا یکی از مواد معدنی مینرال ها ممکنه در بدن من کم باشه، امکان این هست که مثلا یه وقتی به من بدین من بیام یه معاینه بشم، نمیدونم. بعد در جواب من برگشتن نوشتن که تب داری؟ نوشتم براشون که خیر تب ندارم. خب آدم راستشو میگه دیگه، در حال حاضر تب ندارم. گفتن خب پس چون تب نداری ما هم بهت وقت نمیدیم، یعنی عملاً بایستی خیلی مریض احوال باشی تا به. در صورت که ما تو ایران یادم میاد یه سر دو تا عدسه میکردیم میرفتیم سر کوچه دیگه، بالاخره یه دکتر عمومی پیدا میشد. اونجا خیلی هم خوب نیست البته، دارو و آمپول و نمیدونم همه چی تجویز میکردن، دو ساعته آدم حالش خوب میشد، پا میشد میرفت سر کار.
دقیقا.
بریم به مهاجرت بپردازیم.
بله. خب دقیقا قراره برگردیم به موضوع مهاجرت. یه مقدار فاصله افتاد راجع به موضوع روانشناسی مهاجرت، من کمی مرور میکنم تا از این از هم گسستگی فاصله بگیریم و یه مقدار منسجم بشه توی ذهنمون که قرار بود راجع به چی صحبت کنیم و بعدش هم ادامه ماجرا. خب ما کمی راجع به مهاجرت صحبت کردیم و اینکه چون الان دغدغه خیلی از افراد هستش و روز به روز هم داره بیشتر میشه، یعنی هفتگی من احساس میکنم که دغدغه داره بیشتر میشه با توجه به کامنت هایی که میگیرم، دایرکت هایی که دریافت میکنم، و فکر میکنم واقعا خیلی خوب باشه که دوستانی که یه همچین دغدغه‌ای دارن به این لایف ها و حالا هر ابزاری که وجود داره واسه کسب اطلاعات استفاده کنن. خب برای این مهاجرت ما گفتیم که میتونه مهاجرت تعریفش چی باشه که میتونن دوستان برگردن و برنامه ها رو گوش بدن، اما یکی از پیش نیازهای اساسیش که راجع بهش صحبت کردیم این بودش که بهتره من خودشناسی داشته باشم، خودم رو بشناسم، بدونم مثلا چرا دارم مهاجرت میکنم، دلیلم چیه و دوست دارم که کشور مقصد من چه ویژگی هایی رو داشته باشه، چه چیزهایی برای من با اهمیته و اگر اون کشور مقصد در این مسیر نباشه خب چقدر من اذیت میشم و ممکنه که احساس پشیمونی کنم، دلزده بشم و برگردم، یا اگر هم بر نگردم به هر حال بخوام یک مهاجرت دیگه ای رو داشته باشم. در هر صورت پس اون خودشناسیه و اینکه چراییه رو پیدا کردن و دلایلش، من فکر میکنم یکی از اساسی ترین قسمت ها باشه برای اینکه ما بخوایم هر تصمیمی رو بگیریم. امروزه آگاهی مهمترین قسمت هستش برای زندگی ما، یعنی یک کسی میخواد اگر بچه دار بشه، اگر میخواد ازدواج کنه، اگر میخواد تغییر رشته بده، باید آگاه باشه نسبت به اینکه چرا من دارم این کار رو انجام میدم، وگرنه متاسفانه با این آزمون و خطا کردن ها چیزی رو که داریم از دست میدیم، شاید تجربه به دست بیاریم ولی به هر حال زمان رو داریم از دست میدیم و داریم یه سری سرمایه های روانی رو خرج این ماجرا میکنیم تا اینکه ببینیم آیا به درد من میخوره این مهاجرت، این رشته تحصیلی، این ازدواج یا نه، و در نتیجه با تبعاتش دست و پنجه نرم میکنیم. پس گام اساسی برای هر نوع تصمیم گیری و البته مهاجرت که بسیار چند بعدی هستش میتونه اون آگاهیه و خودشناسی باشه و اینکه من هدفم از مهاجرت چی هست. ما قسمت‌های قبلی راجع به این که ممکنه چه اهدافی وجود داشته باشه، مثلا اهداف تحصیلی و موضوعات اقتصادی و سیاسی و راجع به اینها صحبت کردیم، اما یکی از دلایلی رو هم که متاسفانه ناکارآمد هستش و خیلی از افراد خودشون آگاه نیستن نسبت بهش و مهاجرت میکنن، فرار هستش، یعنی فرار یا اجتناب. خیلی مواقع شنیدیم که خیلی از دختران، معمولا دختران در جامعه ما و برخی از پسران، برای فرار از یک سری سختی ها مثلا تصمیم میگیرن که ازدواج کنن که دور بشن، و میبینیم که چقدر مشکلات شدیدتر میشه، عمیق‌تر میشه و کار سخت‌تر میشه براشون. مهاجرت هم میتونه از این دست مسائل باشه، یا حتی فرزندآوری. خیلی از مشکلات رو ما میبینیم بین زوجین، یکی از تصمیماتی که میگیرن و فکر میکنن قرار معجزه بشه توی زندگیشون و توصیه میشه بهشون متاسفانه از طرف عزیزان بزرگتر، بعضی مواقع این هستش که خب بچه بیار زندگیت رونق پیدا میکنه، یعنی به نوعی فرار، حالا به واسطه ازدواج باشه، به واسطه فرزندآوری باشه، یا به واسطه مهاجرت باشه. پس اینو باید این نکته رو حواسمون باشه، وقتی که من بیام به اون چرایه پاسخ بدم، اگر احساس کنم که به خاطر یک فرار هستش، میخوام از خونه پدرم فرار کنم، میخوام از این موقعیت فرار کنم، خب مطمئنن در مسیری که دارم چون پر از مشکلات ریز و درشت هستش و چالش های عجیب و غریب که سر راه فرد قرار میگیره، مطمئنن کار سخت‌تر میشه، چون تو اولین نکته ای رو که نیاز هستش رو رعایت نکردی، اونم این تاب‌آوری است. وقتی که توی خانواده پدری هستی و تاب نیاوردی، تاب‌آوری منظور تحمل نیستش، اینو فکر میکنم ما قبلا راجبش حرف زدیم یادم نمیاد، ولی تاب‌آوری منظور تحمل کردن نیست، یعنی سازگاری و اینکه من بتونم پسیو نباشم، یه سری چیزا تغییر بدم و فکر کنم که میتونم به نفع خودم و دیگران یک سری تاثیرات رو داشته باشم، نه اینکه فقط قربانی ماجرا باشم. به هیچ عنوان منظور ما این نیستش. پس اگر که
منم یه نکته اضافه بکنم که در واقع این مسائلی که توضیح داده شد، البته در برنامه قبلی هم عرض کردم این رو که در واقع صحبت‌های خانم دکتر برای افرادی نیست که مجبور به مهاجرت میشن، برای افرادی هست که انتخاب میکنن برای مهاجرت کردن و تصمیم میگیرن، تحقیق میکنن و اقدام میکنن برای اینکه در کشور دیگری به غیر از کشور خودشون زندگی بکنن. مسائل مربوط به کسانی که مجبور میشن، حالا به دلایل مختلفی که در جامعه وجود داره، جامعه مبدأ وجود داره، اون اصلا فیلدش فرق میکنه، ما راجع به اون صحبت نمیکنیم.
دقیقاً. مرسی از توضیحاتت و نکته‌ای که گفتین. آره، اگه بخوایم مثلا راجع به اون قسمت اجبار صحبت کنیم، فکر می‌کنم کلاً سیستم و موضوع ما تغییر میکنه. یه روانشناسی که بخوایم واسه عزیزانی که حالا مجبور بودن و پناهنده شدن تو هر جایی از دنیا، اون اصلا موضوعش متفاوت میتونه باشه. شاید خیلی بیشتر باید رو قسمت تعلقش کار کنیم، چون شاید واقعا همچنان به خاطر اجباری که بوده غالباً اون وابستگی و چسبندگی نسبت به کشور مبدأشون دارن تجربه میکنن و خیلی سخته که بخوان این جا به جایی رو تجربهش کنن. در هر صورت داره، ما داریم راجع به افرادی صحبت میکنیم که دارن خودشون تصمیم میگیرن که این کار رو انجام بدن. پس اگر فکر میکنی که به خاطر فراره و خب اگر تاب نیاوردی یک سری مشکلات رو در کشوری که توش هستی، مثلا اینکه وای چقدر درس خوندن اینجا سخته، خیلی ساده، و خیلی از عزیزانی که الان تو دوره دبیرستان یا دوره لیسانس هستن، چون ما یک آزمونی داریم به اسم کنکور در کشور ایران و خیلی مرحله سختیه برای بچه‌هایی که رشته‌های خوبی رو میخوان یا دانشگاه‌های خوبی رو، خب این خودش یک مرحله و سنگ بزرگیه، و اینکه وای چقدر سخته اینجا درس خوندن یا نمیشه این کار رو انجام داد، تصمیم به مهاجرت میگیرن. خب این تاب نیاوردن ها آیا میتونه به ما این نشونه رو بده که اوکی، من اگر مهاجرت کنم تاب میارم اون مشکلاتی رو که سر راهم هست یا نه؟ مطمئنا کار سخت‌تر میشه. پس اگر فکر میکنید که به خاطر فرار هستش، حتما از یک روانشناس کمک بگیرید. اوکی، ما به اینجا رسیدیم که این مهاجرت اتفاق میفته به هر دلیلی، و اینکه وقتی که ما وارد کشور جدید میشیم، خب اون احساس تعلق کاهش پیدا میکنه. وقتی که اون احساس تعلق، نیاز به تعلق، به واسطه اینکه من وارد یک کشور جدیدی شدم که از همه جهت با من متفاوت هستند، خب ممکنه کمی آزاردهنده باشه و برای فرد کمی تاب آوردنش سخت باشه. در نتیجه باید با یک سری مسائل دست و پنجه نرم کنه. ما آدم ها یک هویت اجتماعی داریم، هویت فردی داریم. هویت اجتماعی ما ممکنه شغل ما باشه، مثلا من تو دسته روانشناسان قرار بگیرم، یا اینکه یک عزیزی تو دسته هنرمندان قرار بگیره. اینها هویت های ما هستن و هویت میتونه گروه های مختلفی رو برای ما بسازه. اگر که من دارم در یک گروهی در کشور خودم متعلق هستم، به گروه روانشناسان، هنرمندان، حقوقدانان، وقتی که میخوام از اون کشور خارج بشم، یعنی از اون گروه خارج میشم و قراره به یک کشور جدید برم، میخوام دوباره توی اون گروه وارد بشم. خود از این گروه خارج شدن و وارد شدن به گروه جدید بسیار بسیار اضطراب‌زاست و کار سختیه. پس اون کشوری که میزبان ما هستش، اون کشور میتونه اون گروه باشه، و گروهی که ما داریم واردش میشیم یک گروه جدید هستش، و باید ببینیم اون اصلا اجازه ورود میده برای اینکه ما بخوایم اون احساس رو تجربه کنیم یا نه، این اجازه ورود و نفوذ رو به ما نمیده. پس این خود این مرحله، این گذار و وارد شدن به گروه جدید خیلی کار سختی میتونه باشه. یه تحقیقی انجام دادن جناب شجاعانم، این که امتحان کردن و دیدن که اگر گروه بندی داشته باشن کاملا بر اساس شانس، یعنی شیر یا خط بندازن، و این گروه بندی رو انجام بدن بدون که هیچ فاکتور دیگه رو لحاظ کنند و اون افراد هیچ گونه اشتراک دیگه رو با هم دیگه داشته باشن، اگر من صرفا بر اساس قانون شانس یا احتمال وارد یک گروهی بشم، نسبت به اون گروه احساس مثبت‌تری دارم، بهتری دارم، به قول معروف احساس عرق میکنم و دوست دارم که بیشتر به همگروهی هام کمک کنم، دوست دارم که این گروه برنده باشه اگر حالا یک بازی باشه. پس همین یک موضوع خیلی ساده که هیچ اشتراکی بین من و همگروهی هام نیست، صرفا من رو در یک دسته قرار داده، این موضوع باعث میشه که من بخوام به جنگم و بیشتر نسبت به اون گروه احساس تعلق داشته باشم. پس حالا شما تصور کنید که وقتی که من اون احساس تعلق نسبت به یک گروه برام اینقدر مهمه، در کشور خودم که نسبت به که توی خیلی از گروه‌هاش حضور دارم، خارج بشم و بخوام وارد یک گروه جدید بشم، آیا این گروه جدید من رو میپذیره به عنوان یک هنرمند در گروه هنرمندان، در گروه روانشناسان، در گروه دانشجویان، در گروه دختران این سرزمین، آیا من رو میپذیره یا نمیپذیره؟ پس اینجا میتونه یه مقدار کار سخت بشه. اما توی این پروسه یک مفهومی وجود داره به اسم فرهنگ پذیری. ما آدم ها سعی میکنیم که این فرهنگ پذیریه رو زندگیش کنیم. 4 مدل فرهنگ پذیری وجود داره. اینکه کدوم خوبه یا کدوم بده اصلا مد نظر ما نیست و تعیین هم نشد حالا کدوم خوبه یا کدوم بده. فقط میگم که دوستان بدونن توی کدوم دسته دارن قرار گرفتن و فکر میکنن که توی کدوم دسته هستن. یه گروه از عزیزان هستن که وقتی مهاجرت میکنند، فرهنگ خودشون رو کلا میذارن کنار و پذیرای کامل فرهنگ جدید هستند.
میشن همون فارسی کلی کلی کرد.
فارسی کلی. آره خوب. و وارد این گروه جدید میشن و این فرهنگ رو کاملا میپذیرند. به نوعی به این میگن حل شدن، یعنی حل میشه در یک فرهنگ جدید،
یعنی همونایی که تو خیابون ایرانی میبینن راشونو کج میکنن میرن یه بره دیگه
یه جای دیگه،
اصلا توی جمعای ایرانی مثلا شرکت نمیکنن، روابط ایرانی برقرار نمیکنن و کاملا از فضای، حالا من ایرانی ها رو مثال میزنم، حالا ممکنه هر کشور دیگه ای هم گونه باش، دوستان سوئدی مثلا انتخاب میکنن، دوستان غیر ایرانی انتخاب میکنن برای خودشون.
دقیقا. پس این یک دسته میتونه باشه. یک دسته افرادی هستند که هم فرهنگ خودشون رو دوست دارن حفظ کنن و هم فرهنگی رو که وارد کشور میزبان شدن و دوست دارن که این دوتا با هم دیگه باشه. یک دسته سوم هستش که فقط دوست داره فرهنگ خودش رو حفظ کنه و اصلا به هیچ عنوان هیچ کانکشنی برقرار نمیکنه با فرهنگ کشوری که بهش مهاجرت کرده. و دسته چهارم که نه فرهنگ خودش رو میپذیره نه فرهنگ
هیچ فرهنگی رو
نمیپذیره. شاید نیاز داشته باشه به اینکه بخواد یه کشور دیگه ای رو بهش مهاجرت کنه و اونجا رو بخواد قبول کنه. بین این 4 دسته نمیتونیم بگیم که کدوم خوبه، کدوم پسندیده است و کدوم بده. اما خودتون فکر کنید ببینید توی کدوم
دسته. یه دسته دیگه هم هست.
کدوم دسته؟
مثلا یه فردیه که فرهنگ خودش رو در واقع سعی میکنه به جامعه میزبان هم تحمیل بکنه. یعنی اینکه مثلا فرزن یک آقای ایرانی رو فرض بگیرید که با یک خانم سوئدی ازدواج کرده و اومده توی خونه و به خانومه زبان فارسی رو کامل یاد میده و مجبورش میکنه فارسی صحبت بکنه، یا اینکه مثلا روش پخت قرمه سبزی رو بهش کاملا آموزش میده، در صورتی که ممکنه واقعا اصلا دوست نداشته باشه اون آدم. و خب میبینه آدم در مخصوصا شبکه‌های اجتماعی که این گونه افراد هم هستن.
دقیقاً. این شاید ممکن توی اون دسته جدیدی فکر نمیکنم باشه، همون دسته سوم شاید باشه که دوست داره فرهنگ خودش رو فقط داشته باشه و این رو حالا انتشارش بده و به بقیه هم آموزش بده. پس اینکه کدوم خوبه یا بد ما خیلی کاری بهش نداریم. اما یه تحقیقی بودش فکر می‌کنم سال 2019 انجام شده و دیدن که بیشتر کشورهایی که حالا مهاجر پذیر هستند دوست دارن که اون کسی که میاد توی کشورش فرهنگ خودش رو بذاره کنار و به نوعی حل بشه در کشور. یعنی دسته اول رو کشور میزبان معمولا ترجیح میده، یعنی بر این باوره که خب اگر کشور خودت خوب بود چرا نموندی اونجا، اگر بده چرا تمام اون فرهنگا و آداب و رسوم و جشنا و نمیدونم همه چیزو با خودت آوردی اینجا و باید رعایت بشه.
سوئد اینطوری نیست.
سوئد اینطوری نیستش، اما دو تا کشور هستند که توی تحقیقات نشون دادن که براشون اصلا مهم نیست حل شدن، یعنی این دیگه آمار داره نشون میده، کشور کانادا و نیوزیلند. یعنی اصلا براشون اهمیتی نداره که تو حل بشی یا نشی یا آداب رسوم خودتو داشته باشی یا نداشته باشی، ولی تو این تحقیق نشون داده که بقیه کشورها ترجیحشون بر اینه که تو فرهنگ من رو بپذیری یا احترام بذاری یا آداب من رو یاد بگیری، حداقل زبان من رو یاد بگیری. درسته؟ یعنی ما خودمون تصور کنیم که توی کشور ایران باشیم و عزیزانی که وارد کشور ما میشن ما چطور باهاشون رفتار میکنیم و دوست داریم چه اتفاقاتی بیفته، اونم همونطوریه. ولی این دوتا کشور هستن که اون حل شدگی براشون مهم نیست. اما ما معمولاً که اون گروه خودمون رو ازش خداحافظی کردیم در کشور خودمون و وارد کشور جدید میشیم، شاید چون اون راه نفوذ رو خیلی مواقع پیدا نمی کنیم یا برامون سخته یا اصلا خودمون نمی خوایم، یک سری کامیونیتی و گروه هایی رو می سازیم که مخصوص خودمونه. یعنی خودمون می سازیم و خودمون هم واردش می شیم و اینجوری احساس تعلق رو زندگی می کنیم و حال خودمون رو بهتر می کنیم. حالا توی مقوله فرهنگ پذیریه شما تصور کنید که یک زوجن که وارد این سیستم میشن و یکیشون ترجیح میده که حل بشه کامل، یکی ترجیح میده که نه هر دوتا فرهنگ رو داشته باشه. چقدر میتونه مؤثر باشه رو موضوع فرزند پروری؟ یکی دوست داره که کلن اسم بچهش هم حالا سوئدی باشه یا آمریکایی باشه یا اصلا بهش زبان فارسی رو یاد نده، اصلا هیچ کاری نگه. آره تام اینا. این کارا رو انجام بده و خب پارتنرش نه، دوست داره که زبان مادریش رو بچهش یاد بگیره، اسمی داشته باشه مثلا اصیل ایرانی باشه. اینجا این تفاوت ها میاد خودش رو نشون میده و ما باید قبل از اینکه مهاجرت کنیم ببینیم مثلا روی کرده این فرد چی هستش. وقتی که من تو کشور خودم هستم فکر نکنید که وارد یک کشور جدید میشم تازه اینها نشون داده میشه ها،
مسئله تو الان سوال دارم، آدمیزاد تا زمانی که وارد اون محیط جدید نشده، حالا بر اساس یه سری تحقیقات درست، ولی چگونه میتونه بفهمه که وقتی وارد اون کشور میشه کدوم یکی از این دسته ها رو انتخاب میکنه که داخلش بشه؟ به طور مثال میگم، یعنی مثلا من قبل از این که بیام وارد سوئد بشم خب نمیدونستم که مثلا آیا جزو اون آدمایی هستم که فرهنگ پذیرم، جزو اون آدمی هستم که فرهنگ خودم رو میخوام غالب بکنم، یا اینکه هیچ کدومشون رو نمیپذیرم اصلا. میدونی این آدم شناخت اینجوری از خودش نمیتونه پیدا بکنه توی کشور مبدأ که هست، درست میگم؟
وقتی که چرا میتونه جناب شجاع، وقتی من تو کشور خودم هستم، این که اولا چقدر اصولا پایبندم به مسائل فرهنگی کشورم. خب خیلی از افراد هستن که خیلی براشون اهمیت توی همون ایران دارن زندگی میکنن ولی خیلی اون مسائل فرهنگی براشون وجود نداره. یعنی همین چهارشنبه سوری که در سوئد برگزار میشه ما میبینیم که توی ایرانشون خیلی از دوستان انجامش ندن یا اصلا به عنوان یک جشن در نظرش نگیرن. خب پس اینکه چقدر اون فرهنگه رو داره زندگی میکنه و کاملا دوست داره بر اساس اون سیستم حرکت کنه، اینجا نشون میده که آیا انعطاف داره به خرج میده یا نه. و توی همون کشور خودش که هست ممکنه ازدواج رو تجربه کنه، خب، یا وارد نمیدونم گروه بسکتبال بشه، وارد یه شهر دیگه بشه واسه یه دانشجویی. این داره به ما نشون میده اگه من دارم میرم خوابگاه آیا اونجا چطوری هم میتونم قواعد و قوانین اونجا رو بپذیرم یا نه، اون یه متر یه متر خودم رو هر جوری که خودم دوست دارم دارم انجامش میدم، میگم چون خونه خودمون بودیم این مدلی بود، کاری به تو ندارم. پس توی موقعیت‌های خیلی ریز و درش اگر من ازدواج کردم و وارد خانواده همسرم شدم که کاملا از یک قسمت دیگه ایران هستن، کرد هستن، ترک هستن، شمالی هستن، آیا من میتونم اون فرهنگ اون خانواده رو تا حدودی بهش احترام بذارم، بپذیرم، مال خودم کنم، زبانش رو یاد بگیرم، یا نه معمولا پس میزنم و این کار رو انجام نمیدم؟ پس این میتونه به ما نشون بده که آیا من توی کدوم دسته قرار خواهم گرفت.
شنونده داریم، باشون صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
قربان تو اکبرم. سلام.
سلام اکبر جان، حال شما؟
قربان تو. میخواستم با اجازه خانم دکتر جواب شما رو بدم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
در ارتباط با فرهنگ پذیری غیر یا دور از فرهنگ ایرانی، معمولا شنرلت اکثریت قلیل به اتفاق ایرانی ها فرهنگ غیر رو خیلی راحت تر میپذیرن. شما به تاریخ ایران توجه کنید، هر قومی، هر ملتی که به ما حمله کرده، معمولا ایرانی ها شبیه اون قوم شدن.
یه تیکه ای برای ما به ارث گذاشته دیگه، یه تیکه فرهنگ.
نه، پذیرش فرهنگ غیر. نه، ما همش به ارث نذاشته، یعنی دیگری مقصر نیست. من دارم برعکس شما میگم، یعنی فرهنگ پذیری ایرانی ها نسبت به غیر خیلی حد بالایی داره. از زمان مثلا کشورگشایی های داریوش و کوروش بگیر، ما یه زمانی فرهنگ یوناری رو پذیرفتیم، بعدش فرهنگ عربی رو، بعدش فرهنگ ترکا و مغول ها رو، همینطوری بیا جلو تا الان که به اصطلاح فرهنگ غربی یا فرهنگ شیعه اثناعشری رو. یعنی این پذیرش فرهنگ دیگری در بیت پتانسیلش، نیروی بالقوهش در درون ایرانی ها وجود داره. حالا چه در ایران باشی، فقط اونایی که در ایران هستن آب ندیدن، اگر نه شناگر خوبی هستن. اینجا میان آب ببینن، اینه که شناگر خوبی هستن. بله. من مزاحم نمیشم.
خواهش میکنم، لطف کردید. ممنونم اکبر جان. بله.
بله، ممنون از شنونده عزیزی که نظرشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. من خیلی تاریخدان نیستم، یعنی علاقه‌مند هستم ولی خیلی تاریخدان نیستم، جامعه شناس هم نیستم در حد و اندازه خودم، ولی این هویت جمعی ما در کل، ما خیلی جاها میایم اگزاجره و نژاد پرستانه شاید رفتار کنیم، اما حقیقتاً کمی سر و صدامون بیشتر از اون اعتقادیه که به خودمون داریم. خب یعنی عمیقا خیلی خودمون رو باور نداریم، ولی در نمایشی که میذاریم خیلی نژاد پرستانه و اینکه ایرانی هستیم و ایرانی و ایرانی این گونه رفتار میکنیم، اما ما اون اعتماد به نفس جمعی رو در کل خیلی نمیبینیم. یعنی خیلی سست پایه هاش، منتظر این هستش که سریعا بپذیره، حل بشه، و شاید توی این سالیان گذشته متاسفانه از هر جهتی آدم ها احساس کردن که یک افولی داره اتفاق میفته، در نتیجه آماده ترن تا اینکه بخوان حتی در ایرانش بیشتر مثلا کلمات انگلیسی استفاده کنن، یا مسائلی که جشن هایی که توی دنیا وجود داره رو اونها رو بخوان انجام بدن. این میله و اشتیاقه چرا وجود داره؟ من این رو میپذیرم، و شاید از اون اعتماد به نفس جمعی پایین ما باشه که نمیدونم، شاید درونن واقعا نیاز به جامعه شناسی داره، ولی شاید عمیقاً احساس حقارت میکنیم از اینکه توی اون نقطه از دنیا هستیم، و این ربطی به الان نداره، شاید در سالیان سال خیلی داریم سعی میکنیم که بگیم نه پیشینمون اینه، اینطوریه، اینطوریه، اما وقتی که همه لایه ها رو میزنیم کنار، میبینیم که شاید تو تنهایی های خودمون خیلی خودمون به خودمون افتخار نمیکنیم. این متاسفانه وجود داره و شاید هم دردناک باشه، ولی اگه بخوایم عمیق بشیم شاید این حقیقت داشته باشه. در هر صورت ممنون از دوست عزیزمون که نظرشون رو گفتن. بله، این موضوع فرهنگ پذیری وجود داره و پاسخ شما رو فکر کنم دادم، اینکه چطور میتونیم تشخیص بدیم که من توی کدوم دسته قرار میگیرم وقتی که دارم تو اون کشور زندگی میکنم. تغییرات مختلفی اتفاق میفته، یعنی ما آدم ها خب ابعاد مختلف روانی داریم و ممکن نگرش های مختلفی داریم، شناختمون، تفکرمون، تصمیم گیری، زبانی که استفاده میکنیم، شخصیتمون، همه اینها ممکنه اندکی دستخوش تغییر قرار بگیره وقتی که ما مهاجرت میکنیم. یه مبحثی وجود داره، یعنی جزء درس هایی که در روانشناسی میخونیم در سالیانی که بچه ها تحصیل میکنن تو دانشگاه، اسمش از زبان و تفکر، یعنی این دوتا با هم دیگه
چه همخونی داره،
همخونی داره. و تحقیقاتی که انجام شده، افرادی که دو زبانه هستند، یعنی از بچه که دو زبانه رشد میکنن، نه که توی دبیرستان تازه بخواد زبان دوم یاد بگیره، دو زبانه رشد میکنن وقتی که یک سوال مشترک ازشون پرسیده میشه. ولی یک بار تصور کنید به زبان انگلیسی و مثلا بعد 5 دقیقه به زبان فارسی ازش پرسیده میشه، جوابهای متفاوت میده برد. یعنی تفکر کاملا تغییر میکنه به واسطه زبان، چون دوتا جایگاه زبانی تشکیل میشه توی مغز وقتی که بچگی من دو زبانه رشد میکنم. یعنی اگر انگلیسی ازش بپرسی از نظر تو مادر یعنی چی، یه پاسخ میده. وقتی فارسی ازش بپرسی یک پاسخ دیگه میده که مبتنی بر فرهنگ، یعنی مچه و گره میخوره به فرهنگ. پس وقتی که من میام این زبان رو یاد میگیرم، یا فرزندی که اینجا متولد میشه زبان دومی رو یاد میگیره و دو زبانه یا حتی سه زبانه و بیشتر رشد میکنه، خب این تفاوت ها هی داره بیشتر و بیشتر میشه، سختتر و سختتر میشه و پیچیدگی هاش افزایش پیدا میکنه. در نتیجه ممکنه من در پروسه این مهاجرت نگرش هام هم تغییر کنه. شاید اگر که در کشور خودم بودم، به عنوان مثال اگر که نگرش یا اتیتود رو در نظر بگیریم، یک فردی نگرشش نسبت به همجنسگرایان این باشه که وای نه چقدر منفی، وقتی که مهاجرت میکنه یه سال دو سال سه سال میگه نه مثلا که این
میشه
میشه اوکیه و چه ایرادی داره اصلا. و اگر فرزند خودم بیاد همچین چیزی رو میگم اوکی، حالا گرایه شده و من بهش احترام میذارم. و میبینیم که نگرشه حتی تغییر میکنه و در این بالا و پایین شدنها و تغییرات، مطمئنن اگر یک خانواده است که مهاجرت کرده، همه ی آدم ها از اون مهاجرت برداشت یکسانی ندارن، حتی اگر که دارن زیر یک سقف زندگی میکنن. پس ممکنه یک زن آن خانواده تغییراتی رو در نگرشش ایجاد بشه که اون مرد اتفاق نیفته براش، یا اینکه یک مرد ترجیح بده که اون باورهای قبلیشو بیشتر نگه داره. ولی برای زنان، مخصوصا زنان جامعه ما، اگر که مهاجرت کنن شاید بیشتر دوست داشته باشن که این تغییر اتفاق بیفته، چون به هر حال در جامعه ما و ایران شاید فرهنگی که داره پیش میبره هرچند سطحی و نظر من دوستی خالق ارث با مردان، ولی داره کاری میکنه که مردان احساس راحتی بیشتری داشته باشن و ترجیح بدن در اون باورهای سنتی باقی بمونن.
مرد سالارانه
باشه دقیقا. پس این تفاوته و این گپه بیشتر و بیشتر میشه. اما یه نکته که من دوست دارم اینجا بگم اینه که اگر اتفاقی توی زندگیت افتاده بعد از مهاجرت، چون داریم الان دیگه بعد از مهاجرت رو صحبت میکنیم، تفاوت ایجاد شده، جدایی ایجاد شده، تنش ایجاد شده، همه چیز رو به پای مهاجرت ننویس. خب مهاجرت یا هر تصمیمی در زندگی ما میتونه خیلی مواقع در نقش یک تریگر یا
عامل محرک باشه.
دقیقا یک عامل محرک باشه، نه اینکه علت باشه. اوکی؟ من میبینم که توی ایران بودم، رگه های افسردگی رو داشتم، آگاه نبودم، نمیدونستم، اومدم اینجا حالم
به واسطه مهاجرت حالا بروز پیدا کرد،
دقیقا حالم بدتر شد. من و همسرم مشکل داشتیم توی ایران بودیم، ولی اومدم اینجا چقدر گپ بیشتر شده. و میگم بعد از مهاجرت این زن سرکش شد یا اون مرد خیانت کرد، ولی اگر که برمیگردیم به عقب میبینیم که ما ریشه هاش رو دیدیم، نخواستیم بپذیریم. خب و الان من خیلی خب الان هم کلاینت هایی که اینجا هستن از اروپا هستن، هم بچه هایی که از ایران هستن، میبینیم که بچه هاشون با من تماس میگیرن و پدر خانواده همچنان داره متاسفانه به خشونت فیزیکیش ادامه میده و خب مادر خانواده داره اعتراض میکنه و زنگ میزنه به پلیس. ناکنید این زن سرکش شده و دیگه این زن قبل نیستش. خب اینجا الان آیا میشه گفتش که این زن سرکش شده یا نه؟ فضای امنی رو داره تجربه میکنه و از اول هم ارزشهاش اینا بوده، ارزشش
به حقوق خودش دست پیدا کرده.
دقیقا ارزشش اگر احترام بوده به عنوان مثال، خب در ایران بوده این رعایت نمیشده، اینجا میبینیم که به هر واسطه این میتونه براش ارضا کننده باشه، پس دست میزنه به این کار که بخواد بله اون احترام رو برای خودش بخره. پس میتونیم که همه چیز رو گردن مهاجرت نندازیم، البته که تصمیم گیری بسیار با اهمیتیه. پس یک قسمتی قبل از مهاجرته که باید از اون ترفندها و ابزارها استفاده بشه تا آسیب کاهش پیدا کنه، یه مقداری هم که در حینشه و فرهنگ پذیری و اینها رو صحبت کردیم، یه سری مشکلات هم که بعدشه راجع به روابط و فرزند پروری و سوگ و این مسائل ما میتونیم صحبت کنیم.
خب ما فرصتمون تمام شده است. من سوالم رو میپرسم از شما، پاسخش رو هفته آینده از شما میگیرم.
مرسی.
سوال اینه که من امروز وارد یک کشور جدیدی شدم با یک عالمه انگیزه، با یک عالمه امید، با یک عالمه آرزوهایی که پیش روم دارم و محیطش رو مناسب میبینم برای اینی که کار کنم، تلاش کنم و یک عالمه چالش رو به رومه. باید مسکنم رو تهیه بکنم، باید کار مناسب داشته باشم، باید خانوادم رو سر و سامون بدم، آینده فرزندانم رو تأمین بکنم. همه اینها چیزهایی هست که از همون لحظه ورود به کشور جدید من باهاش رو به رو هستم و چند سال طول میکشه که من همه اینها رو فراهم بکنم، فرزند یک خونه ای داشته باشم، حالا مال خودم هم نه ولی حداقل مثل سوئد یه خونه اجاره‌ای باشه که سفید باشه که بیرونت نکنه، یا یه ماشین مناسب زیر پات باشه، شغل مناسبی داشته باشی، فرزندان درست در مسیر تحصیل قرار بگیرن و خانواده شکل واقعی خودش رو به لحاظ اون حد اقل‌ها یا اون مثلث مزلو اگر اشتباه نگم داشته باشن تا به تو به یک ثبات و امنیت و یک خیال راحتی برسی. حالا چند سال از این زمان مهاجرت گذشته، 2 سال، 3 سال، 5 سال برای هر کسی متفاوته و تو به این آرامش نسبی رسیدی. امروز یک افسردگی عجیبی گریبان تو رو گرفته که خب حالا که چی؟ من همه این تلاشا رو کردم، الانم رسیدم به امنیتی و به یک روزمرگی خاصی که این روزمرگی داره اذیت میکنه. صبح بلند شی بری سر کار، شب بیای خونه، دوباره صبح بلند شی بری سر کار، دوباره شب بیای خونه، بشینی یه سریال ببینی، شام بخوری، بگیری بخوابی، دوباره، یعنی یک سری کارهای روزمره تکراری حتی تو محیط کارت، حتی تو ساعت کاری، چون اینجا همه چیز بر اساس دقیقه و ثانیه و ساعت اتفاق میفته. سر یک ساعتی باید تو مثلا اتوبوس رو بگیری به سمت خونه، سر یک ساعتی اتوبوس رو بگیری به سمت سر کار و یک زندگی ماشینی منظم و مرتبی که تو رو به یک افسردگی میکشونه. یه خیال راحتی هم پشتش دار یا نگرانم نیستی ولی افسرده ای؟ این سوال منه. هفته دیگه میخوام که راجع به این قضیه صحبت کنم.
حتما در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از
شما. ممنون ازتون.
شما دوستانی که مایل هستید از خانم دکتر مشورت بیشتری بگیرید، میتونید از شماره موبایل 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. موضوع مهاجرت این روزها راجبش صحبت میکنیم. فکر میکنم موضوع چالش برانگیزی باشه. در بحث ها شرکت بکنید، در برنامه شرکت بکنید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید. خیلی هم ممنونم از خانم دکتر که یک بار دیگه برای ما وقت گذاشتن. هفته آینده چهارشنبه اگه من سالم بودم در خدمت شما خواهم بود.